چی نمیگیم؟ قرآن کریم میفرماید نور خداوند نوره، الله نور السماوات والارض. این که میگن دنبال نور برو یعنی دنبال خدا برو. و من نمیدونم آیا این بحث رو براتون سالای قبل گفتم یا نه، اگر تکراریست عذرخواهی میکنم. ما یک اعتماد داریم جوانان عزیز، یک اعتقاد داریم. فرق است بین اعتقاد به خدا و اعتماد به خدا. فرق بین اعتقاد و اعتمادم با این مثال من تقدیمتون میکنم. یه وقت ما میریم پیش دکتر، به دکتر اعتقاد نداریم ولی اعتماد داریم. چون اعتماد داریم وقتی بگه تو فلان مرض رو داری میپذیریم، میپذیریم. هیچ کاری هم نداریم که ما خودمون برداشتمون چیه. بنده قبل از این که برم پیش دکتر فکر میگردم قلبم درد میکنه مثلا، حالا رفتم پیش متخصص میگه آقا اشتباه نکن معدته. تا میگه معدته اصلا رو بحثی که خودم داشتم و به نتیجه رسیدم به طور کل صرف نظر میکنم، میگم هر چی آقای دکتر بگه درسته، من اشتباه میکرده. من که متخصص نیستم که، من اشتباه فکر میکردم که قلبمه، دکتر میگه معده است. دیگه هم پافشاری نمیکنم، هیچ جا هم نمیگم. که یکی از من پرسید که شما چتونه، میگم معدمه. اگه از من پرسن تو که میگفتی قلبمه، میگم من اشتباه میگم، آقای دکتر گفته که تو معدته. یعنی اینقدر اعتماد به دکتر دارم که تشخیص خودم رو میگذارم کنار و تشخیص دکتر رو تکیه برش میکنم. دوم وقتی نسخه مینویسه دقیق عمل میکنم. 800 به 8 ساعت قرصشو میخورم، 600 به 6 ساعت کپسولشو میخورم، شربت روشو، نمیدونم سوزنی اگر باشه، تزریقی اگه باشه، فلان غذا رو نخور چش، فلان غذا رو بخور چش، این کارو بکن چش، اون کارو نکن چش. چون اعتماد دارم خودم میذارم کنار، فقط حرف دکتر رو عمل میکنم. یه سوال، چرا ما به نسخه خدایی که دکتره، پیغمبر فرمود انتم المرضا و رب العالمین کالطبیب، شما مریضید دکترتونم خداست، خدا هم یه نسخه داده به نام قرآن کریم، چرا به نسخه خدا عمل نمی کنیم؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما به خدا اعتقاد داریم ولی اعتماد نداریم، به دکتر اعتقاد نداریم ولی اعتماد داریم. اینو باید جاشو عوض کرد یا حداقل مکمل بشه. همطور که بنده به خدا اعتقاد دارم، اعتمادم داشته باشه، اعتمادم داشته باشه. وقتی به ملا میگن تو اگه جای خدا بودی چه میکردی، میگه همین کارا که خدا میکنه. یعنی هر کی جا خدا باشه، هر کی جای خدا باشه، این برنامه شه، نه کمتر نه بیشتر. خدا اگر خداست میداند که چه میگوید. وقتی خدا میگه احل الله البی و حرم الربا، بگو چش. وقتی خدا میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، بگو چش. چون خدا میگه لا یغتب، بگو چش. وقتی خدا میگه لا یسخر قوم من قوم، بگو چش. وقتی خدا میگه مواظب خوراکت باش، مثلا آقا کلوا من طیبات ما رزقکم الله، بگو چش. خداست، خدا داره حرف میزنه. کی بزرگتر از خدا؟ کی مهمتر از خدا؟ کی بالاتر از خدا؟ چطور به دکتر میگی چش، به خدا بگو چش؟ و ما تمام بدبختیمون سر اینه که خدا رو قبول داریم ولی گوش به حرفش نمیدیم. اعتماداتون رو زیاد کنیم. و یه رمان آمریکاییست که معروفم هست، گاهی تو روزنامه هم دیدم این رمان رو نوشتن، بسیار عالیه، که یه آقای آمریکایی تصمیم گرفت یکه و تنها بره یک قله بسیار صعب العبوری رو فتح کنه، یکه و تنها تو یک زمستان سرد تاریک کولوارش رو برداشت. تو کولوار کوهنوردی هم که میدونید چیه، تناب هست، میخد، چکش هست. آمد از دامنی کوه رفت بالا، رسید به گردنه، آمد بالا، آمد بالا، آمد بالا، رسید به یک تخت سنگی که هیچ نمیشد عبور کنی، مجبور شد که میخ بزنه، تناب به اون میخ ها وصل کنه، که اگر میخ کنده شد، این تنابی که آخرش به اون کولبار بسته است، اگر پرد شد این تنابه بتونه نگرش داره تیکه تیکه نشه. اومد بالا این میخ زد، اومد بالا میخ زد، اومد بالا میخ زد، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، اومد بالا، نرسیده یه به قله یکم میخواد در رفت این کونبر پرد شد پایین، آمد پایین، آمد پایین، آمد پایین، آمد پایین، تا این تنابه پشت سرش محکم شد، این آویزون شد بین زمین و آسمان. حالا کسی نیست، تاریک، زمستون، سرد، یکه و تنها، اینم معلق بین زمین و آسمان. فهمید آخر کارشه، قلیونش کشیده شده است به قول اصفهانی ها. به فکرش رسید حالا که دستش به هیچ جا بند نیست، بعد 40 سال یه خدا رو صدا بزنه، یه بار هم که شده خدا رو صدا بزنه. آخه ما تا خرمون تو گل گیر نکنه یاد خدا نمیفتی. تمام قواش رو جمع کرد تو هنجرش، یک فریادی زد خدا، پیچید صداش تو دل کو. خدا حاضر شد. چرا عربده میزنی؟ گفت صدات میزنم. گفت چجور صدا زدن؟ مگه هرکی خدا رو صدا میزنه داد میکشی مرد حسابی؟ گفت ببخشی من دفعه اولم بود وارد نبود. تو آیات قرآن میگه که برای حضرت زکریا میگه که از نادا ربهو نداءن خفی، یا من از رگ گردن شما به شما نزدیکتر. عربده کشیدن نداره که، تو دلتم که بگی خدا. من میفهم، گفت من عذر میخوام ببخشید دیگه، حالا اشتباه شد و ایشالا باری بعد. گفت حالا چه داد میزنی؟ حالا با خدا چی کار داری؟ گفت خدا کار دارم. گفت من خدا بگو چیکار داریم؟ گفت میخوام یه چند تا کلمه با هم دوستانه حرف بزنیم. گفت ای چند سالته؟ گفت 40 سال. گفت توی 40 سال کجا بودی؟ توی 40 سال یادت نبودی خدایی هست با ما حرف بزنیم؟ چه شبایی که تا صبح با رفیقات بیدار بودی، یک ثانیش من ندادی، همه عمرتو دادی به رفیقات، حالا تو این وضع خدا و با هم دوستانه صحبت کنیم؟ باشه تو رو من 40 سال منتظرتم که صدا تو بشنوم. گفت من شرمندم، حق با شماست. گفت حالا میخوای بگو چه؟ بگو. گفت خدای من آویزونم، میبینی که به دادم نرزی، فاتحم تمام، قلیونم کشیده شده است، هوا سرده، خونم داره منجمد میشه. گفت خب چیکار کنم؟ گفت چیکار کنم نداره دیگه، خود نجاتمون بده. گفت من خدام، میتونم نجاتت بدم، ولی من کارم شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفت شرطش اینه که من اعتماد کنم. گفت من اگه قبولت نداشتم صدات نمیزدم. گفت نه، نمیگم اعتقاد داشته باشی، میگم گو من اعتماد دارم. گو دروغ میگی، ما توی 40 سال با تو مشکل اون سر هم یه کلمه است. تو به رفیقات اعتماد کردی ولی به خدای خودت اعتماد نکردی. گو من اعتماد دارم. گو دروغ میگی، به خودت قسم دروغ میگی، به انبیا قسم دروغ میگی، به حضرت عباس دروغ میگی. حالا آمریکاییه ولی حالا گو یه قسم تیک پاره نکن، خودتم که بکشی یا تو به من اعتماد نداری. گو کجا میدونی؟ گو من خدام، من خالق تو هم، من میدونم تو دردت چیه. خالی یه بار امتحان کن. گفت من چه امتحان کنم؟ تو دو اعتماد داری؟ گواره. گفت میخوای نمیری؟ گواره. گفت خیلی زنده بمونی؟ گواره. گفت هر چی بگم گوش میکنی؟ گواره. گفت تنابه پشت سرت پاره کن. گفت میگه خرم، من اصلا به همین تنابه بلم؟ دیدی گفتن خدای من که صدا نزدم که بگم منو بکشی که. گو بای تنابه رو پاره کن. گو برا پاره نمی کنن. یه راه دیگه. گو راه دیگه نمیشه. گو پس تو میخوای که سر ما کلا بگذاری؟ هیچ عاقلی کسی که به هم یه تناب آویزونه اینو پاره میکنه؟ خدای من یه سوال از تو میکنم. گو بپرس. گو اگه تو جا من بودی پاره میکردی تناب؟ گو آره من جا تو بودم وقتی خدا میگه پاره کن پاره میکرد. گو دروغ میگی. خب پس ما معاملمون با هم نمیشه. خدا خداحافظی گرد و رفت و این موند و مرد از سرما خوش شد. 10-20 روز بعد آمدن ببینن کجاست، فهمیدن فلان جا چوب شده، خوش شده از یخ و سرما، به یک تنابی آویزون، تناب و بریدند و آقا رو نجات دادن. یعنی نجات که چه عرض کنم، جنازه رو آوردن پایین و دفن کردن و در مطبوعات و روزنامه‌های آمریکایی خبر فوت این کوهنورد آمریکایی رو چنین نوشتن که کوهنوردی به فاصله 1 متر از زمین جان باخت. اما نه تاریک بود زیر پاشو نمیدی، این فکر 500 متر گوده. بابا وقتی خدا میگه ببر ببر، ما مشکلمون اینه، من که خودم فردا ما نمیدونم چه خبره، چون من نمیدونم خدا هم نمیدونه، چون من خودم حالیم نمیشه خودم حالیش نمیشه. بابا خدا وقتی میگه این کارو نکن، میفهمه که میگه نکن. ما مشکلمون اینه. چرا نور خدا در زندگی ما نیست؟ نه اینکه ما اعتقاد به خدا نداشته باشیم، اعتماد بهش نداریم. الله نور السماوات والارض، خدا میگه چش چروری نکن، بگو چش. حالا جوونه میگه نه نه میخوام ببینم. خب ببین، فردا که به نکبت کشیده شدی، چاله چوله هایی که خودت برای خودت درست کردی، بعد میگی نمیدونم چی شد. وقتی میگن چشمون کردن، چیز خورمون کردن، زندگیمونو چش زدن، این حرف، من منکر چشم نیستم، ولی به حضرت عباس قرآن میگه هر چی به سرتون میاد، به ما کسبت ایدیهم، به ما کسبت ایده ناس، ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خودتونید. خدا رو کسی از زندگیش بیرون میکنه؟ خدا اگه به این نازنینی آدم میذاره کنار، خودشو میگیره. الله نور السماوات والارض، این نور یعنی خدا، دو رسول خدا نوره. سوره مائده آیه 15. 3. تورات اصلی نور بود، اما خاموشش کردن با تحریفات. انجیل واقعی نور بود، خاموشش کردن با تحریفات. سوره مائده آیه 46 و 44. 5. معجزه انبیا نور است، که امروز تنها معجزه‌ای که جاودانه مانده است قرآن کریم است. نور است، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. به خاطر همینم هم میگه ذالک الکتاب، نمیگه تلک الکتاب. من اگه بخوام بحثای طلبگی بکنم خسته میشید، فقط یه جمله شو میگم. فرق است بین تلکل کتاب، زالکل کتاب. تلکه مال اشاره نزدیکه، زالکه اشاره دوره. به دست من نگاه کنید، زالکل کتاب، اون کتاب. تلکل کتاب یعنی این کتاب. استاد ما فهمود فرقش اینه، یعنی تمام کتابایی که امروز دست مردم است، تمامش فرشیست. تلکل کتابه، تنها کتابی که از عالم بالا آمده است و وحی است و نور است و قابل مقایسه با هیچ نوشته ای نیست، قرآن کریم است. ذالکل کتاب، نه تلکل کتاب. چون ذالکل کتاب لا ریب فیه، شکی توش نیست. هدن نه للمؤمنین، نه هدن للمسلمین، نه هدایتت برای کسایی که میخونن یا کسایی که آیاتو میشنون. هدن للمتقین یعنی کسایی که اهل عملن، تقوا دارن، یعنی ایمان دارن، یعنی باور دارن. معجزه انبیا نوره. سوره نساء آیه 174. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. تقوا و ایمان به خدا و رسول خدا، اینم نوره. آدم خودشو بده دست رسول خدا، خودشو بده دست محمد و آل محمد، نوره. یه قصه بگم براتون، یه قصه بگم خیلی خوشگل. من این قصه رو خیلی خودم دوست دارم، هر کی دلش میخواد بشنوه صلوات مردونه خط کنه. یه رو عیسی ابن مریم داشت میرفت، چشاتون به من، یه جوانی رسید به عیسی ابن مریم، گفت آقای عیسی، گفت بله، گفت اجازه میدی من همراه شما بشم؟ عیسی یه نگاه به قد و بالای این جوونه کرد، دیدی کپونش نیست. ادعا خیلی ها میکنن، خیلی ها چنین میکنیم چنان میکنیم، به قول قدیمی ها ادعا کردن کار پیر زن هاست، عمل کار مرد هاست. عیسی ابن مریم و عمود تو به درد ما نمیخوری؟ گفت نه عیسی، تو زق ما نزن، من شیفته شمام، من مرید شمام. و عمود دنبال پیغمبر را افتادن کار هر کسی نیست. گفت اجازه بدی، شرایط میخواد. گفت هر شرطی داشته باشه من مشکلی نیست. شما نگاه کن، موسای کلیم الله، موسای اولوالعزم، بله، وقتی قرار شد بره دنبال خضر، خضر گفت آقای موسی تو صبرت کمه ها، سوال نکنی ها، شرط داره دنبال دین رفتن. شرط اولش هم اینه که از خودت بی خود بشی، یعنی برسی به فنا الله، یعنی دیگه من میگم و ایجوری تشکیف اینا بذاری کنار. مولوی خیلی قشنگی میگه، البته من خودم از خودم اول بگم، شما رفتید سوزن بزنید؟ وقتی آدم میخواد سوزن بزنه تزریقات چیه؟ اول هوا را از این سوزنه چکام کنه؟ میگیره. اگه هوا قاطی دارو باشه بیچاره میشه مریض، هوا هوا بی هوا میشه، دارو داروی محض بدون هوا تزریق میشه. مولوی میگه یه عالمی بود، صرف و نحوی میخونده بود، خیلی مغرور بود، رفت سوار کشتی شد، به اون ملوانه گفت از صرف و نحو چیزی میدانی؟ گفت نه هیچ نمیدانم. گفت نصف عمرت به فناست. گفت آخه چرا من به خاطر اینکه ذره به ذره بلد نیستم نصف عمرم به فناست؟ گفت بله، سواد نداری، بی سواد. میگفتن این بنده خدا خیلی ملول شد و ناراحت شد و اینها، بعد اتفاقا کشتی افتاد کجا؟ تو گرداب. قرار شد همه بپرن تو دریا، ملوانه که دنبال فرصت بود به اون آخونده که خیلی مغرور بود، عالم صرف و نحوی بود، گفت حضرت آقا شما شنو بلدی؟ گفت نه. گفت کل عمرت به فنا. اگه ما نصف عمرمون بود تو کل عمرت. بعد خیلی قشنگی میگه، میگه خلاصه اونا که شنو بلد نبودن چی شدن؟ مردن. بعد ایشون یه مثال میزنه، میگه ببین وقتی آدم زنده است و نفس میره و میاد، این آب دریا آدمو میکشه پایین، ولی وقتی انسان میمیره میاد رو قرار میگیره. چرا رو قرار میگیره؟ چرا میره پایین؟ برای اینکه وقتی آدم زنده است هوا در وجودش رد و بدل میشه، همین هوا او رو میکشه پایین. وقتی آدم میمیره بی هوا میشه، بی هوا که شد میاد رو. اگر جوونا خواستید مردم دوستتون داشته باشن، رو قلبها حکومت کنید، بی هوا بشید. دنبال پیغمبر را افتادن شعاری نیست، شعوریه. گفت تو به درد نمیخوری؟ گفت نه آقا من شرایطشو دارم. خب به آمدن رسیدن به عرضم به حضورتون خرابه ای، و حضرت عیسی فرمود من تا میام عبادت بکنم نزدیک زوره برو با این پول یه درهمی بهش دادن، گفتن برو هر قد با این پول تونستی نون بگیری چند تا قرص نون بگیر و بیا. جوون رفت با او پولی که عیسی داد سه قرص نون گیره، منتها نشست ایدم گشنش بود. خب جوونم میدونی تو چیزو خیلی دوست داره، یکی خواب یکی خوراک. هی نشست، دید عیسی ابن مریم چه نمازی چه عبادتی چه مناجاتی، صبحانم نخورده بود، راه هم خیلی رفته بود، یکی یکی یه ذره یه ذره از یه قرص نون یه لقمه یه لقمه کند و خورد. یه وقت به خودش آمد، دید سه قرص نون یکیش نیست، خورده دوتا مونده. عیسی ابن مریم وقتی سلامش شد، نمازش رو داد و تموم شد، گفت خب نون خریدی؟ گفت بله. گفت چند تا گرفتی؟ گفت دوتا. گفت یعنی با پولی که من بهت دادم دوتا قرص نون خریدی؟ گفت بله. مطمئنی؟ بله. بعدت ها با هم نونا رو خوردن، تو را که داشتن میرفتن رسیدن به یک بیابونی، بعض میگن یک خرابه ای بود، سه تا خشت طلا اونجا افتاده بود. بعضی میگن عیسی ابن مریم یه ویژگی که داشت ای بود، هر جا قدم میزد هر چی زمین اگه طلا این نقره ای داشت تقدیم قدوم مبارک عیسی ابن مریم میکرد. این جوانه تا چشش افتاد به خشت طلا، گفت یا عیسی این خشتا حیفه ها، نمیخوای اینا ورداریم تو کیسه اون بگذاریم؟ گفت من که نیاز به طلا ندارم، حالا شما میخوای دورین. خب ما که دو نفریم، اینجا هم که سه خشت طلاست، این خشت مال تو، این خشت مال من، او یه خشتم مال او کسی که نون سومو خورد. کی خورد؟ گفت من خوردم. گفت تو که گفتی من دو قرص نون خریدم. گفت اشتباه کردم، حالا که خشت طلاست ما خوردیم. بعضیا به پول که میرسن بله حواس پرتی پیدا میکنن، به شکم که میرسن حواس پرتی پیدا میکنن. گفت عجب، از من که از تو پرسیدم چند بارم سوال کردم، قسم خوردی به جان مقدس شما عیسی ابن مریم من دو تا قرص نون گرفت. گفت دیگه جوون بودیم و نفهمیدیم و اینا. گفت نه، کسی که دروغ میگه به درد ما بله نمیخوره، پس تو همینجا بمان و این خشت طلای منم مال تو و هر سه خشت طلا باشه برای تو، تو به درد من نمیخوره. هر چه کرد گفت نه. جوونم خوشحال شد بیچاره، چون بذارید من یه پرانتز باز کنم، ما عیب زیاد داریم. یکی از عیبای مهم اینه، قیمت طلا را میدانیم ولی قیمت رسول خدا را نمیدانیم. که خوبه دیگه، چهار قدم دنبال عیسی را افتادیم، سه خشت طلا گیر اومد، حالا میریم زنمونم میگیریم، خونمونم میخریم، یه دو سه تا مرکب و خدم و عشم و کنیز و غلام و بعضمون تو الحمدلله. خوش شد عیسی را دیدیم و قلن دنیامون بار شد، درست شد. عیسی رفت، این نشسته بود با خشت طلا و خوشحالی میکرد و هی خلاصه از این ور نگاش میکرد از این ور نگاه میکرد. سه تا دوز آمدن رد بشن، دیدن یک جوان با سه خشت طلا داره بازی میکنه، ریختن سرش، جوانه رو کشتن. سه تا دوز گفتن الحمدلله شکرن لله، سه نفریم و سه تا خشت، یکی مال تو، یکی مال تو، یکی مال ما، دعوا که ندینیم. گفتن ما خیلی گرسنه‌مونه، ما دوتا میمونیم اینجا، یک کدوم قوره میکشیم بره تو شهر غذا بگیره بیاید ستایی با هم بخوریم. قوره به نام یکی افت، گفت باشه من میرم. این رفت غذا بگیری، دوتا گفتن بیا یه کاری بکنه، این وقتی میاد میریزیم سرش میکشیمش، او خشت تلاش رو نصف میکنیم، یک و نیم به من برسه یک و نیم هم به تو برسه. گفت آره فکری خوبیه، خیلی آدم بیمعرفتیه، میزنه میکشیمش. او که داشت میرفت برای شهر غذا بخره، که اینا خیلی نامردن، غذا میگیرم سم میریزم توش بمیرم، ستاشو خودم بردارم. الله اکبر از این دنیا، هیچی آقای غذا غرید و سمه رو ریخ دوشو، اینم آمد و ریختن سرش کشتنشو، خشت طلا رو نصف کردن و گفتن خب بشیم نهار بخوریم، و خوردن و مردن. عیسی ابن مریم تو سفر برگشت رسید به او خرابه، دید سه خشت طلا و چهار تا جنازه، زد زیر گریه، گفت اوف بر تو دنیا که به خاطر تو چه قتل ها که نشد، چه آدم ها که کشته نشد، چه انحرافاتی وجود نیامد، رأس و کل خطیئت حب الدنیا. بدبختی ما اینه، قیمت قرآن دستمون نیست، اما قیمت موبایلت دستت. جوونه وقتی موبایلش رو گم میکنه میگه 200 تومن رفت، 300 تومن از بین رفت، ای وای. موتورش که میبرن میگه آقا 1 تومن رفت، ماشینش که میبرن 5 تومنمون از بین رفت، همه کت شلوار تو میدونی قیمتش چقدره، اما یا علی گفتن تو میدونی چقدر قیمت داره، یا حسینت میدونی چقدر ارزش داره. ما مشکلمون اینه. قرآن میگه، میگه اگر تقوا داشته باشید دنبال پیغمبر خدا را برید، اگر پاتون و جپای پروردگار جپای پیغمبر خدا بگذارید، مو به مو آنچه خدا گفته عمل بکنید، هم دنیای خوبی دارید هم آخرت خوبی. اما چشتون وقتی به لقمه میفته قاطی میکنید، وقتی به پول میفته قاطی میکنید، به ریاست میفته قاطی میکنید. خیلی ها به مقام و ریاست رسیدن قاطی کردن. برید نهج البلاغه رو بخوانید، همین استاندار فیروزآباد شیراز خودمون، همین فارس استان فارس، امیرالمومنین یه آقایی رو انتخاب کرده. علی که اشتباه نمیکنه؟ نه. علی آدم شناس نیست؟ چرا؟ پس چه کار کرده؟ خب امیرالمومنین دیگه امامه، خیلی جا نباید به علم خودش عمل بکنه، باید طبق عرف عمل کنه. بعدم نمیتونه قصاص قبل از جنایت بکنه، ولی میتونست، میدونست ابن ملجم قاتلشه. اگر قبل از این که این تیغو به سر علی بزنه میگفت بگیریدش این قرار منو ترور بکنه، تاریخ علی رو محکوم میکرد. عجب قاتل نشده گرفتنه، جرم عمل نکرده دستگیرش کردن. و اول باید اتفاق بیفته تا مجرم بشه تا بعد دستگیرش کنن دیگه. خب علی میداند، خب بداند، ماها نمیفهمیم. مولا میداند این قابل نیست، این بدبخته، اما حداقل یک درسی است برای تاریخ. میمارد برای امیرالمومنین. اسم علی که اومد گلی گلی عشق میریخ. در جنگ ها هم با امیرالمومنین بود. حالا اسمش من یادم رفته، اما تو نجم علاقه برید، استندار فیروزآباد شیراز رو اگر شما سیدی نجم علاقه داشت باشید سرچ بکنید میاد. 500,000 درهم، دینارم نه، درهم به نقره است، دینار به طلاست. 500,000 درهم به جیبش رسید، به دستش رسید. شبانه 500,000 درهم رو برداشت، فرار کرد، رفت شام، پناهنده شد به معاویه. فقط با 500,000 درهم. کمیر المومنی خندشون گرفته که بابا اگه پول میخواستی به خودم میگفتی. یعنی علی اینقدر ارزش نداشت؟ تو برای سنار پول پناهنده معاویه شدی؟ بابا باید میدان عمل به وجود بیاد تا مردم خودشونو نشون بدن. خدا میدونه بعضی برای سفره‌های رنگین دینشون زیر پا گذاشتن، بعضی به خاطر پست و ریاست چه ها که نکردن، بعضی به خاطر مال دنیا چه جنایاتی که نکردن. برید تاریخ رو بخوانید، برید ببینید. ولی یه وقت یکی سلمان فارسی استندار مدائن می شود، ولی وقتی به استنداری می رسد علی رو فراموش بله نمی کند، کارش به جایی می رسه. ببین سلمان قبل از ریاست، سلمان بعد از ریاست، کارش به جایی می رسه که میگه مولای من فرموده وقتی مریض شدی در مدائن حق ندارید نه قبر بکنید، نه غسلم بدید، نه نماز، نه کفن، دست به من نگذارید، فقط یه کار کنید، بنده رو با رخت خوابان بردارید تو همون بستری که هستم، این ور اوورشو بگیرید، منو ببرید قبرستان مدائن، من یه سلام میکنم به اهل قبور، اگر جواب سلام اما یکی از این مرده ها داد همونجا بگذاریدم، اون کسی که باید بیاد قسط و کفن و دفنم بکنه میاد. سه بار سلمانو بردند و آوردن تا دفعه سوم تا گفت السلام علیک یا اهل لا اله الا الله، دیدن لبخند میزنه سلمان، گفت منو بگذارید من دیگه به خونه بر نمیگردم. مردم شروع کردن گریه کردن، چشماشو بست سلمان، از دار دنیا رفت. چه کنیم وصیتم کرده که دستش نزنیم. یه وقت دیدن صدا شیهه اسد میاد از رو به قبله، نگاه کردن علی ابن ابی طالب، فهمود سلمان علی کجاست. برید آب بیارید، خود مولا غسلش دادن، کفنش رو خود علی آوردن، کفنش کردن، نماز برش خوندن، قبر خود امیرالمومنین کند. بعد علی ابن ابی طالب رفت کف قبر خوابید، گریه کرد تو قبر سلمان، فهمون آی قبر امشب سلمان علی مهمان تو، فشارش ندی ها، این عزیز دل علی ها، اذیتش نکنی ها. آی قبر تاریک نباشی برای سلمان من ها. وحشت درست نکنی برای سلمان من. خود امیرالمومنین سلمانو قسط داده، کفن کرده، نماز خونده، دفن کرده، رو قبر رو پوشونده، یه صحبتی با مردم مدائن کرده، برگشته کوفه. آقا جان بعضی قبل از اینکه به ریاست برسن میشه پشت سرشون نماز بخونی، ولی وقتی به ریاست رسیدن دیگه قابله، یعنی عدالت دیگه ندارن، دیگه نمیشه پشت سرشون نماز بخونی. سلمان فارسی قبل از سلمان بود، قبل از استنداری مدائنش مورد اعتماد علی بوده، وقتی هم استندار شد علی آمد قسط. اینجوری باش، نورانی باش، گیج نشو، قاطی نکن، به پول که میرسی خبریم، خبریم. پیغمبر اکرم فرمود وقتی خیلی 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 خوشتونه برید قبرستان، وقتی هم خیلی ناراحتید کجا برید؟ قبرستان. چرا؟ چون قبرستون خیلی جای خوبی. خدا رحمت کنه استاد ما، گفت هر ماهی 3 تا تان برید: بیمارستان، تیمارستان، قبرستان. خیلی که احساس غرور میکنی برو قبرستان نگاه کن ببین از تو گردن کلفترم بودن ولی با یک کفن بیشتر زیر خاک. وقتی هم خیلی داغونی و همه پشت بت کردن و دنیا بت پشت کرده و 8 گل و 9 تو دیگه 10 بار میخواست خود تو بکشی و هیچ کسیت به دادت برسه برو قبرستان. از تو بدبخترم بود ولی بی کفن زیر خاک. دنیا خیلی خلاصه جالبه، خیلی عالی، از هر نظر که شما دنبالش بگردی نمونش هست. از هر نظر، پدر پسر رو کشته، پسر پدر رو کشته، برادر برادر رو کشته، دوتا رفیق جونجونی که با هم بزرگ شدن سر یک دختر خواستگار بودن جفتشون، ای اونو کشته. اصلا آدم نگاه میکنه الله اکبر الله، کسی که آدم اعتماد میکرد بهش میگفت من اگر یه مشکل پیدا بکنم اگه هیچ کس دست منو نگیره این رفیق دست منو میگرفت. جالب اینه وقتی به ریاست رسید، به شهرت رسید، اولین کسی که نامردی کرد. تاریخ پره، ما هستیم که اعتماد به آیات قرآن. قرآن میگه بابا تو چیکار به مردم داری؟ تقوا داشته باش، ایمان به خدا داشته باش، به رسول خدا داشته باش، نور میاره تو زندگی. وقتی آدم اعتمادش به خداست با خدا باشو پادشاهی. هفتمین نکته که نور میاره یاداوری الله ایام الله. قرآن میگه وقتی محرم میاد و همین محرم نوره، ماه رمضان نوره، شعبان نوره، ماه رجب نوره، روز جمعه نوره، ایام الله نوره. میدونید پا همین منبرا تو همین جلسات چقدر عرق خور توبه کرده؟ فقط امام حسین میدونه. میدونید چقدر بی نماز ها با نماز شدن تو همین محرم؟ قرآن میگه یک از چیزایی که نوره ایامیست که بوی دین به مشام مردم میرسه. خدا فقط میدونه پا این منبرا چه اتفاقاتی میفته، فقط خدا میدونه. یکی از چیزایی که نور میاره همین جلسات دینی، خدا فقط میدونه. من تهران یه جا میرفتم منبر، یه شب بانی دیدم گریه میکنه. بودم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت رفته بودم رو پشت بوم، پوش زده بودیم، باد اومده بود تناب و سفت کنم محکم کنم، چشم افتاد تو کوچه، دیدم 2-3 تا جوون سج به دست دارن میرن. یعنی عشقشون سگشون بود، زندگیشون سگشون بود، سگای خیلی فلاسه قیمتی و این. میگفت صدای بلنگو تو کوچه میپیچی، اومدن رد بشن دیدن روزه است. من حالا بالا دارم نگاه میکنم، شون گفت بابا بریم اینجا روزه است، از اون بر میریم. گفت یه لحظه یک از اون 3 نفر از جوانا گفت حالا ما که نمیریم، آساسه میریم ببینیم چیه، تا حالا هم که تو روزه نرفتیم. هر کسی هم حرف زد که دعوا هم باشه دعوا میکنیم، کاری با کسی نداریم، اومدیم هواخوری با سگامون پیاده رویم. گفت بالا من میخکوب شدم ببینم اینا چی میکنن. گفت خلاصه شما صحبت میکردیم اینا زیر نور تیر چراغ برق وایستادن. گفتم بس این جمله رو بشنوین چی میگی. ها گفت شنیدن کم کم نشستن، پاشون درد گرفت نشست، سگاشون رو بغل کرد. گفت رفتید تو روزه گریه میکرد. گفت حاجا به سید و شهدا، این هم تو که سگا بغلشون بود زار زار تو کوچه برای حسین ابن علی گریه میکرد. بعدش گفتم حالا چی گریه میکنی؟ گفت جوونی که دیشب با سگش اومده بود روزه، حالا دیدم که اومده تو جلسه امام حسین نشسته است. از دیدن این جوونا من گریم گرفت. اتفاقا بعد خودشون به من رجوع کردن، گفتم آره خبرش به ما رسید. از کجا؟ گفتم بانه عبالا شما رو دیده بود. هنوزم من باشون ارتباط دارم. سگاشون رو فروختن، نماز خون شدن، قیافای آنچنانی گذاشتن کنار. یه عمره با اجازتون، خب ماشاءالله پولدارم بودن، عمره هم رفتن مکه. اصلا میخندیدن به قصه عربستان و مکه و مدینه. اگه بهشون میگفتی آرزو داری کجا بری، میگو آقا دعا بفرمایید خدا تا جوونیم توفیق بده بریم جزیره هاوایی رو زیارت کنیم. اصلا مسخره میگردن. بله باش. کربلاشون هم رفتن تو جلسات امام حسین. فقط خدا میدونه چه اتفاقاتی میفته. حالا با اجازتون من میخوام یه قصه از این ایام الله، از این مجالس اهل براتون بگم که بعضیا متاسفانه قدر این مجالس رو نمیخواهش میکنم هیچ وقت کمک به تعطیلی جلسه امام حسین نکنید. بعضیا دستشون رو دیلیته، رو پاک پاکش کنید، تعطیلش کنید، بریزیدش برم. اینا فردا جواب امام حسین رو چی میدن من نمیدونم. همش هم به خاطر جهل و نادانیشونه بیچاره. رفتن یه جلسه رو تعطیل کردن یا می‌خواستن تعطیل بکنن. برای چی؟ آقا اینجا پاتوق دختربازی و پسربازی شده. دختر و پسرا میان اینجا به بهانه امام حسین. میگی بابا جلسه امام حسین که عیبی نداره که شما اگر زرنگید بیان این وضع رو عوضش کنید. پرچم رو نکش پایین. آقا این جلسه به چه دردی می‌خوره؟ مردم میان با سینه می‌زنن و بعدم شام می‌خورند و میرن. چرا جلسه رو تعطیل میکنی؟ صورت مسئله رو پاک نکنید، مسئله رو حل کنید. اگر توی جلسه روزه یه مشکلی هم هست، مشکل رو برطرف کن، جلسه رو تعطیل نکنید. گاهی یه جلسه برای من و شما اثر نداره، ولی برای اونی که باید اثر داشته باشه اثر داره، اثر داره. یک نکته بهتون بگم برای تأثیر مجلس امام حسین. نمیدونم خستتون کردم یا. یه شب تهرون یکی از رفقای تهرونی ما به ما گفت او پیرمرده می‌بینی اونجاست؟ گفتم آره. گفت این یکی از لاتای قدیم تهرونی بوده، اما 40 ساله 45 ساله قبل از انقلاب توبه کرده، حسینی شده، هیئتی، سینه زن، هرچی هم داره خرج ابی عبدالله میکنه. گفتم اینو نگذاره بره، من با این کار دارم، من اصلا میمیرم برای کسی که قبلا لات بوده حالا شده نوکر امام حسین. والله خیلی دلم میخواد ببینم چی شده شده نوکر امام. اینا حرف برای گفتن خیلی داره. اومده بود بره بانی، گفته بود حاج آقا شما کار دارن، برای شام نگرش داشت. من رو منبرم هواشو داشتم، دیدم هرچی اسم امام حسین من میارم و تمام پهنای صورت این پیر مرد پر عشق میشه، میلرزه و میگه یا ابا عبدالله، که از گریه این اطرافی ها گریه میگرده. خدمتشون رسیدیم و گفتم آقا ببخشید، من یه سوال دارم، شما سنی ازتون گذشته است، ما نوه شما میشیم، یه چیز از ارباب ما ابی عبدالله برای ما بگید، ما بچه ایم، ما چیزی سابقه نداریم در خانه ما حسین. اینقدر گریه کرد، اینقدر گریه کرد. گفت آقاتر از حسین ابن علی، خدا خیر نگه. بعد خودش اقرار کرد، گفت آجا من یه عم لات بودم، جوونیم عرق خور بودم و چاقوکش. گفتم من کاری با جوونیاتون ندارم، چطور شد شما با امام حسین آشتی کردی؟ گفت رئیس ما که لات منطقه بود، یه سال حوض کرد یه دهه روزه بخونه، که ما بعد فهمیدیم این حوض کردنش هم دست خودش نبوده، آهن ربای امام حسین آدم ها میکشون. گفتم اربابتون کی بود؟ اون رئیستون؟ گفت مصطفی چاقوکش بهش میگفتن. بعضی بودن مصطفی دیوونه، چون اگه عصبانی میشد قوقا میکرد. گفت ما نوچه های مصطفی دیوونه ای. حالا کی میخواد روزه بخونه؟ ده اول محرم. حالا کی؟ ده رو دیگه محرم. گفت یالله خونه رو آماده کنین، میخوام یه دهه روزه بخون. پرسید بهترین منبری تهرون کیه؟ گفتن یه عاشق احمد صاحب نفسه، این وقتی منبر میره روزه میخونه سنگ باشه قلب کسی آب میشه. گفت به عاشق احمد صاحب نفسو دعوت کن. گفتن آقا مصطفی، بابا این بنده خدا قول داده. گفت بهش بگید مصطفی وعده گرفته. هیچی نمیگه. گفت آقا این بنده خدا روزه خونه. همه هم نوچ بودن چشم. آمدن پیش عاشق احمد، گفتن آقا مصطفی رو میشتسی؟ گفت نه. مصطفی چاقوکش؟ گفت والا من چاقوکش نیستم، من نمیدونم مصطفی چاقوکش بود. فلانی فلان جا پاتوق داره؟ گفت من نمیشتسم. حالا ایشون، حالا امرتون چی؟ گفت ایچی ایشون مخواد روزه بخونه. گفت دستش درد نکنه بارکالله. گفت ایشون میگه شما بیا. گفت بابا من یک سال دو سال قبل قول دادم، حالا با آخوندم که نمیشه دعوا بکنی که. گفتن عاشق احمد ما هم بهش گفتیم ولی دیوونه است. گفت خب من دیگه من چه بگم، من قول دادم، من فقط یه راه میذارم جلوتون، اگر بانیایی که از من وعده گرفتن اونا به من بگن ایجا برو خونه ما نیا، من راضیم میام، برام فرق نمیکنه. گفتم باری کلا آدرس بانیا رو بده. رفتن سراغ بانیا، گفتن آ مصطفی دیوونه سلام رسونده، اسم مصطفی هم که میاد رنگا میپرید. گفته عاشق احمد باید بیاد خونه ما منبر. گفتن عاشق احمد و دار و دستش همه مال شما، ما نخواست. محال ای که با مصطفی چاوگیش در بیاد. آمدن گفتن آقای عاشق احمد، بانیا راضی شدن. گفت باش من میام. پس یکی بیاد دنبال من، منو ببر. من نمیدونم کاشون شما اینطوریه یا نه، اصفهان ما اینطوریه که اگر مثلا یه روحانی روزه بگیره همه طلبا هم میان، بازاری بگیره بازاری ها میان، پارچه فروش باشه پارچه فروش ها میان، قصاب باشه قصاب میاد. حالا یک لات گرفته، هر چه لات تو تهرون بود اینجا جمع، سیبیل در سیبیل همه نشسته. این عاشق احمد مادر مرده هم اصلا هچی آدم هایی ندیده بود. این روز اول آمد دید یا حضرت عباس اینا کیا، همه دستمال به دست و مشتی هم نشستن و سیبیل هم هیگای تاب میدن و برای چی برای این آدم بگه؟ مصطفی هم دمه در خوش اومدین و یا الله ای والله بفرمایید. روز اول تموم شد، روز دوم، روز سوم، روز چهارم این هم که گریه نمی کردن، آخه لات بعد گریه کنه، حتی سرشون هم پایین نمی انداختن، تو شق و رق نشسته بودن نگم که عاشق احمد هم می گفت که جهنم گریه نکنن، چاقو چاقو نکنن، حالا گریه نکنن نکنن دیگه. پدر ای در اومده بود نو شب منبر رفته بود و گفته بود بابا بزا دهه تموم بشه ما بریم ایجا کجا. شب دهم مصطفی دیوانه گفته بود که آ شیخ گفتم بله تو بشین یه چای بخور اینجا فعلا پیش ما. نو شب خونه ما رفتیم منبر، ارزه نداشتی اینا رو گریه بندازی؟ ارزه نداشتی اینا رو هدایتشون کنی؟ ارزه نداشتی چهار تا کلمه حالی اینا کن؟ من روزه گرفتم اینا با امام حسین آشنا بشه. گفتم من والا ادبیات اینا رو بلد نیست. گفت همین دیگه آخوندی منبر میری هیئتیا فقط خوششون میاد، با لات باید لاتی صحبت کنی. گفتم من بلد نیستم. گفت پس تو چای میخوری 10 دقیقه من قبل تو خودم منبر میرم. گفتم بسم الله. آمد نشست تو پله. عاشق احمد مقدس میگه که این پیرمردم، عاشق احمد صاحب نفس میگه که همین پیرمرد تهرونی هم میگفت موقعی که مصطفی نشست رو منبر سید و شهدا هم رنگش عوض شد، هم نگاهش، هم تون صداش، هم حرفی که از دهنش میومد بیرون مال مصطفی نبود. پیدا بود یکی از عالم بالا داره یکی یکی تو دهن این میذاره چی بگو چی بگو. خب نشست رو پله یه نگاه کرد، گفت اولا دو زانو بشینید همه، سرتون هم اندازید پایین،
خب این احترام کردن دیگه، این بزرگ همه اینا. امشب شب ختم مجلس منه. من شنیدم شب آخر هر مجلسی و مادر حسین فاطمه میاد تو مجلس. امشب من از مدینه مهمون دارم. سرتون رو میندازید پایین. ناموس علی میاد امشب اینجا. ناموس پیغمبره. گفت همه سرشون رو انداختن و این گردنها شکسته شد انداختن. مؤدب بشینید همه. زهرای مرضیه آمده. ما لاتا هر غلطی هم که بکنیم به ناموسمون و ناموس رفیقمون و ناموس کسی که دوستش داریم چپ نگاه نمی‌کنی. به زهرا قسم اگر مدینه بودم نمیگذاشتم نگاه چپ به زهرا کنم. به علی قسم اگر بودم نمیگذاشتم هیگزم در خانه علی بیارم. درسته ما لاتیم، عرق خوریم، چاقو کشیم، ولی وقتی تو محل خودمون میایم زن همسایه خواهر خودمونه. اگه کسی نگاه چپ به ناموس محلمون بکنه با چاقو ذره ذرهش میکنی. حالا ناموس علی آمده، سرتون رو بندازید پایین. گفت سرشون همه دارن، چشما کم کم قرمز شد. گفت رفقا من میخوام امشب در محضر فاطمه زهرا اقرار کنم. من اگر یه چاقو هم باشه بیشتر از شما زدم، یه دعوا هم باشه بیشتر از شما کردم، یه چالیتر عرق باشه بیشتر از شما خوردم، یه روز هم باشه بیشتر از شما زندان رفتم، یه روز هم باشه بیشتر از شما سابقه یه لاتی دارم. همه تونم میدونید. ولی جلو زهرا نمیشه دروغ گفت. من با این چشمام خیلی یارو دیدم، ولی آقا تر از حسین ندید. بیان جلو مادرش زهرا توبه کنی. کم کم داره ریشامون سفید میشه، موهامون سفید میشه، جوانیمونو که باختیم. به این تتمه عمرمونو نور حسینو تو زندگیمونو وارد کنی. گو همه شروع کردن گره کرد، همه، هر کی غمه داشت چاقو داشت انداخت جلو. گو این غماتونو وا کنی. کسی که حسین داره چاقو تو جیبش نمیخواد، کسی که حسین داره غمه تو پاچش نمیخواد باش. بندازید بیرون، زنجیره بندازید بیرون، یقاتونو ببندید، دستمالا رو واکنید. اگه قرار دستمالی ببندیم، دستمال به گردنم بدیم دست حسین زهرا. گفت تمام اینا هر چی داشتن ریختن بیرون. آقای اون مصطفی چاقوکش یه روزه خونده برای ابی عبدالله. حالا که دارید گریه میکنید من دیگه ادامه میدم. عجب روزه، هیچ آیت الله این روزه رو نتونسته بخونه. گفت تمام این لاتا اون شب تو خونه مصطفی دیوونه، مصطفی چاقوکش توبه کردن. اولین هیئتی که از لاتای توبه کن شروع شد خونه مصطفی چاقوکش شروع شد، به برکت پرچم سید و شهدا و جلسه امام حسین. نور حسین را گرفت تو یه دهه. حالا اجازه میدید من روز مصطفی را بخونم؟ فقط یه خواهش دارم، خدا وکیلی شما هم مردونه گریه کنید، کاری با کناریتون نداشته باش. ما دیگه کمتر از اون لاتا نباید باشیم. اونا بلند بلند گریه میگه. من امشب نمیدونم این مدرسه چه خبر. من نمیدونم امشب اینجا چه خبر. من نمیدونم امشب فاطمه آمده، فاطمه خونه مصطفی چاقوکش میره، حوزه علمیه یه پسرش حجت ابوالحسن نمیاد، مجلس ابوالفضل نمیاد. چه گفت رفقا ملاتا یازن ملاتا اگه با کسی بد باشیم، با کسی بد باشیم، به خونش تشنه باشیم، هیچ وقت جلو ناموسش نمیزنیمش. ما لا تا وقتی ببینیم دشمنمون زن و بچهش دنباله یه هیچی نمیگیم. اما حسین و جلو زینبش سر بارید. جلو سکینه سرش رو بریدن، جلو بچه هاش زر زرش گردن. ملاتا ملاتا اگر نمک کسی رو خورده باشیم نمکدونش رو نمیشکنیم، میگیم به حرمت نمکی که خوردیم برو این بدی رو کردی کم اون نمکه که خوردیم، هممون نمکدون رو احترام میگذاریم. این کوفی ها یه اوب نمک علی خوردن، این کوفی ها به قحطی دچار شده بودن، به خشکسالی دچار شده بودن. حسین ابن علی دعا کرد بارون بیاد. ما لاتلوتا دستمونو برای زن بلند نمی کنیم. اینا اینقدر تو گودی قتلگاه زینب رو کتک زدن. نه نه هنو قشنگ گریه نمی کنیم، باید صدا نالت بلند بشه. ما لاتا ما چاقوکشا، مصطفی دیوونه میگه ما چاقوکشا هیچ وقت تو سینه تو صورت بچه نمیزنیم. اینا رقیه یه سه ساله رو با سینی سیاه گردن. ما لاتا ما تو دعوا اگه خانمش بیاد طرف، زنش بیاد، خواهرش بیاد، یه بچه بیاد بگه تو رو خدا نزن بابامو، نزن عمومو، نزن داییمو، حرمت بچه رو نگر میداریم. آمادید بگم جوونای کاشونی؟ آمادید بگم جوونای دانشجو؟ عبدالله 11 ساله رو سینه عمو نشسته بود، گفت شمر گلوی عمومو نبر، حسینم اذیت نکن. این نامرد رو سینه حسین اول عبدالله رو سر بری، اول دست عبدالله رو قطع کرد بعد حسین رو کش. مالاتا ما چاقو کشا مردیم، چند نفر سر یه نفر نمیریزیم. اینا همشون به نامردی حسین رو کشید. آخرین مطلب رو بگم انشالله امشب شفای مریضاتون رو بگیره. مصطفی چاقو کش گفته بود مالاتا وقتی یکی رو میکشیم دیگه سرشو بالا نیزه نمیبریم، دیگه لگدمال نمی کنیم جنازشو، اسب بر بدنش نمی تازونیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. من نمی دونم امشب در بین این همه جوان زن و مرد هنوز کسی هست آشتی با حسین نکرده باشه. دستتون رو بلند کن، مدرسه خوبی داشتی بپشن. به اربابم قسم، من اصلا قصد نداشتم این حرف رو بزنم، میگم به اربابم قسم اصلا قصد نداشتم، نه من، هر سخنرانی بپرس که آدم آماده میکنه یه حرفای دیگه بزنه، رو منبر میشینه یه چیزای دیگه میگه، خودش هم تعجب میکنه میگه ما قرار نبود این حرف رو بزنیم، چی شد فردا شبش، جلسه بعدی، 6 ماه بعد، 1 سال بعد، تو یه نامه، تو یه گفتگو انکشفه که آقا من اون شب که اومده بودم نمیخواستم بیام، زوری آورده بودنم. شما اون منبر رو رفتیم عجب، امام حسین برای این جوونه که اومده پر منبر گفته نمیخوام اینا رو بگی، اینا رو بگو. دست ما نیست، دست اربابه. دستتون رو بلند کنی، اشکاتون هم پاک نکنی. اشکاتون هم پاک نکنی. امشب امام زمان اشکاتون رو پاک کنی. خدا من اعتقادم اینه. همه یه منبرهایی که من این چند شبه رفتم، یه طرف امشب هم یه طرف. امشب مجلس یه جوریه، اصلا یه طوریه. من هرچی میخوام یه تمومش کنم نمیشه. نمیدونم چه خبره، نمیدونم چیه. اسألك اللهم و ندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحسين سرجدا بحسين غريب يا الله. احوه چقدر امام زمان خوشحال میشه شما جوانا رو تو مجلس میبینه. یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک بکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک علام کل شیء قدیر. اما یجیب برای فرج امام زمان بگو شفای مریضا بگو برات قبولی توبه امشبمون بگو سلامتی جوانامون بگو برای آبروی مملکتمون بگو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا حميد بأق محمد ويا علي بأق علي يا فاطر بأق فاطمة يا محسن بأق الحسن و یا قدیم الاحسان بحق الحسین. اللهم عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج، عجل ولیک الفرج. اللهم عجل ولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من اعوانه وانصاره وعشيرته. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واجعلنا زريب نظرة مني إليك وعجل فرجا وسهل مخرجا واوسع منهجا. اللهم وأقم به الحق وأدهد به الباطل وأدل به أولياءك وأزلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة السلف. خدا فرج مهدی برسان، چشما به جمال امام زمان روشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محور بحث ما در این دهه پیرامون روش‌های تربیتی قرآن کریم بود. عرض کردیم قرآن کریم 10 روش دارد و اولین روش تربیتی قرآن کریم طرح سواله. چقدر طرح سوال ارزش داره، چقدر انسانها رو به فکر فرو میبره، برای گزینش افراد چقدر راه و روش خوبیه، چقدر مردم رو تشویق میکند به تحقیق، به تدبر، به دقت، به پرسش، به این که برن کنکاش کنن جواب سوالو در بیارن، انسان رو به حرکت در میاره. هر چه درباره فواید سوال بنده عرض بکنم کمه. این اصل بحث طرح سوال. نکته دوم خود موضوع سواله. هر چه سوال مهمتر، افراد برای به دست آوردن پاسخش بیشتر باید وقت بگذارن. وقتی وقت گذاشتن هزینه داد.